بسم الله الرحمن الرحیم. درس اخلاق توسط آیت الله اشتهاردی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا اعوذ به من شر نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي اعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا الى ذنبي واحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا لما يتذكر إلا من ينيب. یه جمله را امام رضوان الله تعالی علیه گاهی که ماها را موعظه می کردن بعد از انقلاب و بعد از آمدن به ایران می فهمودن، می خواهیم اون جمله را یقدی امشب در ذهنم خطور کرده است و استخاره هم کردم. خوب اشنام که من آکن ایشون به ما طلاب، طلبه ها، علما، مدرسین، هرچی اسم بذارید می فهموندن که سنتی درس بخونید. هنه این سنتی درس بخونید یعنی چه؟ سنت بانه مستحبه این درس بخونید، این مقصد یکیران اینی سنتی. اینجا سنتی بانه طریقه است، اون طریقه و اون رویه‌ای که از قدیم الایام محصلین علوم دینیه تحصیل میکردن اونجوری درس بخون. درس خوندن یه چیزی نیست که سبب مرور زمان عوض بشه. بگیم اونجور که سید بحرالعلوم درس میخونده و حتی دارای کرامات و مکاشفاتی بوده است، من اونجوری نمیخونم، من جور دیگه میخونم. نمیشه اونجوری که بزرگان و علما از زمان غیبت صغرا که از زمان صدوقین و ما قبلشون تعریف کتاب میکردن، فقه مینوشتن، اصول مینوشتن، حدیث مینوشتن، درس میخوندن، مباحثه میکردن، بگیم حالا دیگه زمانه عوض شده اونجوری درس نخونی هم بازم اون درست میشد. اینجوری یار سنتی یعنی اونجوری که طریقه و رویه ما قبل ماها بوده، چه محصلین که تحصیل علوم میکنن، چه مدرسین که تدریس میکنن، چه مجتهدین که فتوا میدن یا رساله مینویسن یا هرچی، هر کدوم با طریقه‌ای که بوده است. حالا یک کمکی توضیح میدیم. من استخاره کردم که اون موقع که من خودم میخواستم بیام قم یه مقدار یک کمش عرض میکنم و اینی که عرض میکنم نه معناش نست که من میفهمیدم و فران، به نظرم یه قدر جوره سنتی. البته در 60 سال یا 62 سال بنده اومدم اینجا، سنه 20 پهلوی که رفت، حالا 82 پهلوی زنده بود در جزیره موریس، اونجا بود. قبلش نگذاشتن حالا بمونه اونه. قبل از آنه که بیام قوم، در ولایت خودمون تا حدود شهر لمعه و مغنی و متول و مقداری اینا خونده بودیم، کبرای منطق و تهذیب المنطق، حاشیه مولا عبدالله معروفه، اکثر اینها را هم خونده بودیم. بعد تصمیم گرفتن که بیایم اینجا. خیلی خوب، یه دست کت و شلوار برم خودم درست کرده بودم، پارچش هم سیاه بود، فراموش نمیشه، مال 62 سال پیش از این میدیدم پارچه، کت و شلوار سیاه. حیات دختر بود اون روزی که تحویل گرفتیم که فردا او را بپوشیم، این تصمیم من گرفتم که برم بیام. گفتم آدمایی که اشخاصی که میرن قوم با کت و شلوار نباید برن. پیش خودم بگفتم اونایی که میرن قوم ترسیل کنن، باید قباشون مثل قبای طلبه ها باشه. یه دلالی بود در ولایت ما، مرحوم شد، خیلی مرد خوبی بود، دست فروش بود. به ایشون گفتم این کت و شلوار من میفروشم. گفت شما خواسته باشی من یک شبانه روز نمیشه، اینا میگردن تا مشتری پیدا میکنم. دست فروش بود، دستش گرفت از این قباخانه به اون قباخانه، از این شهر نبود اونجا. بالاخره تا غروب اون کت و شلوار رو فروخت، پارچه پورش رو گرفت، پورش رو بردیم. یه بزازی بود، گفتن یه پارچه بدی که به اندازه قبا باشه، حالا جزگه نمیشه نمیشه، اون چون قبا بیشتر پارچه میخواد. پارچه گرفتیم. یه خیاط بود سید که بعدنمونم محصل شد و معمم شد و از دنیا هم رفت، هم شریم بود، خیاطی بلد بود. بهش عرض کردن شما میتونید زود بدوزید؟ گفت تا نصف شب منیشنم اینا میدوزم. حالا شما میل دارید به چی قباتون دراز باشد؟ نشست صبح تا گروه و گروه تا شب و تا نصف شب یه چه خیاطی داشت، یه قبای درست کرد، بفرد نه بندازه این الان که تا از زانو پایین تر بود دیگه اونجوری. او را تهیه کردیم، پوشیدم. کلاه هم که زمان پهلوی کلاه پهلوی بود و کلاه شابگاه بود و از این حرفا، ما هم یه ارخچین گرفتیم گذاشتیم کلم، حالا امامش مرد، ارخچین و اون قبا. ماشین نبود، با الاغ کرایه کردیم آمدیم ساوه، از ساوه تا اینجا ماشین بود. خیلی رسیدیم اینجا، باید حجره مدرسه فیضیه حجرات خالی زیاد داشت، چون زمان پهلوی از بسی که بر علیه روحانیت تبلیغ کرده مند، یک کسی میل نداشت برای طلبه بشد، خیلی کم، عده معدودی بودن که طلبگی را میل داشتن. و در زمان پهلوی هم من نمیخواستم بیام، یه آقایی بود در اونجا شهریار، معروف بود آیت الله لنکرانی، بسیار مرد فوق‌العاده‌ای بود از محضریشون، و در سن 15-16 سالگی زیاد استفاده میکردیم از جهاتی. رفتم پیش ایشون گفتم من میخوام برم قم. ایشون دنبه سیاسیش هم اطلاعات زیاد داشتم، ایشم تبعید پهلوی بود از این شهر برم شهر، اون وقت شهریار آورده بود از شهریار. رفتم پیش ایشون، ایشون گفت مادامه که اشاره کرد به تهران، گفت مادامه که یارو هست نمیذاره آخون عمل بیاد نرو، یارو مراد شاپ علی حضرت رضا خان نه پسره، گفت مادامه که این یارو هست آخون نمیذاره عمل بیاد. لذا گذاشت اون روزی که یارو رو بردن انگلیسی ها همون تو راه بود، دوباره رفتم پیش ایشون گفتم برم، گفت برو حالا تموم شد دیگه، مردم خیال میکردن این را بردن دوباره برمیگردن، حالا تو دستش بمونه. او اطلاعشون داشت، گفت بردن تموم شد، مملکت فروخت و رفت همون شدیه. اون وقت روی این زمینه تصمیم گرفتیم یه اولاقی که اگر تا صحبه از صحبه تا اینجا ماشین دو تومن میگرفتن اون زمان. حالا میخوایم حجره بریم، گفتن حجره شرطش نیست که امتحان بدیم، کسی که حجره بشه شهریه ایسی در کار نبود، حجره را در صورتی که امتحان بدن قبول بشد حجره اون وقت صاحب داری رحمت الله علیه مرد خوبی بود متولی مدرستین در حجره ایشون فوقانی بالا نوشتن امتحان پایه دو اون موقعات چی بوده چاپی کاغذ چاپی دست. پایه دو را اون وقت متول و مغنی و سیوتی آخرش صرف سیوتی آخرش و لمعه یه جلدش و شرایه این چند جلد را از شما گرستان طبقه رتبه دو گفتم باید امتحان بدیم. ممتحنینش هم اشخاص معتبری بودن، یکیش مرحوم حسلا زنجانی حاج دمه زنجانی والد این آقای حاج آقا موسا که در مدسه زوها نماز میخونه آقای شبیر ابوی ایشون چندین سال جا نماز میخون اون یکی از ممتحنین بود. یکی دیگه حاج نامدلی عدیب تهرانی که مرحوم شیخ تعیین کرده بود را برای متولگویی متول تموم میشد دوباره متول میکن تموم میشد دوباره متول بنده هم تتمه متول معانی بیان نیمه کارمونده بود خدمت ایشون خوندم بعد از دنیا رفت. این دوتا یکی حاج آرزای صدر فرزند مرحوم اصلاح صدر برای املا و انشا و اینا میگو برای بابات که آقاد بنیستیم چی و بلدی یا نه اون برای املا بود. اشخاب درزه و قائینی از شاگردهای مرحوم اصلاح گمی بود حاج حسین گمی که در زمان پهلوی هم خروج کرد بفض کمک نشد تبعیدش کردن به کربلا حالا اون بمونه. یکم او بود یکم امام رضوان الله علیه و همه اینا را مرحوم اصلاح صد تعیین کرده بود. پنج شنبه و جمعه ها در تمام سال در این فوقانی حجره ثابتداری این ممتحنین محترم جمع شدن اشخاصی که اسم ویسی شد و فرام خرام رفتن امتحان دادن. نوبت بنده شد که رفتیم امتحان شرح العمر را که خوندیم آقای زنجانی فهمودن این روش نمیاد معلوم خونده درست میخونه عبارت که میخوندیم دیگه ایراد نمیگرفتن مفتا خبر مرفوع منصوب متول را که خوندیم آقای ادیب تهرانی بیان را میخوندیم چون متول مرکب از سه علمه بیان و معانی و بیان و بدیع قسم سومش علم بدیع است. ما قسم دوم را میخوندیم معانیش را تموم کرده بودیم. آقای ادیب هم فرمودن که این از نحوه خوندنش معلومه که درست میخونه خیلی خوب قبول. تا نوبت رسید به امام اینا هر کدوم مأمور بودن که اینو گوش بدن دیگه این او را تصدیق کنه او را اینجوره بود. آقای زنجانی فقه و آقای ادیب سرانی ادبیات مغنی و متول و همه این هسته ایوتی اینا که صرف نبه آقای آقا رضای صدرم املا بنویسد کاغذ که حتی یه نفر آمده و امتحان بده گفت برای آقاد کاغذ بنویس. این نوشته بود حضور محترم خودم شما فهمیده من این گفتم برای خودت کاغذ بنویس گفتم برای آقاد بنویس. این سرعت فهم که داشت گفت حذف مضاف است یعنی آقای خودم خیلی خوششون آمد. 12-13 سالش بود حالا اسمش نیبه الان هم هست گفت حذف مضاف اینجا حضور محترم آقای خودم آقاش افتاده خیلی خوب اینا قبول کرد سرعت فهمش داشت مبادرت تهذیب رو بنده امتحان میدادم. تهذیب المنطق اشکال اربعه را که دارد هر کدوم 8 صورت دارد هر شکلی 8 صورت دارد صغرات چنین کبرات چنین موجبات چنین سالبه چنین همه اینا را من نوشته بودم و از بر بودم بلد بودم. اونجایی که شون باز کردن کتابای من همش خطی بود چاپی پول نداشتیم بخریم، چاپی هم کم بود، خطیش هم استادمون داده بود که وقتا هم میشه، گفت اینا وقتیه باید دادیم بدیم به کسی دیگه. بعدش که تموم نشده بود آوردم اینجا، حاشیه خطی، مغنی خطی، متول خطی، لمعتین خطی. حاشیه را که خوندیم اونجا یه مثالی دارد از سقمونیا مسهلون در قضایا که ذکر میکند. سقمونیا لغت یونانی است، یه معجونی که مرکب از چند جزءه، به لغت یونان میگن سقمونیا. من خوندم عوض از سقمونیا مسهلون از سقم وینا، یعنی واو نون رو مقدم و آخر خوندم. سقمونیا وابش جورتره، سقم وینا جور دیگه خوندیم. این کلمه امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن میری از اول حاشیه، حالا بعد عرض میکنم که سنتیش کتم یکی از این کار هاست، گفت میری از اول حاشیه تا تهش دوباره میخونی. این وسط هم ما حاشیه بریم، اوائل انقلاب خواهم تمام میکردم، بعد مریض شدم دیگه نتونست. میامد مکاسب میخون، میگفتن چی میخونی مکاسب؟ میگفتن مکاسب چه سیگه است؟ میگفت او چه سخت گیری میکنی؟ مکاسب چه سیگه است؟ ما رو صرف میره، لمعتین و معالم و قوانین و رسائل و مکاسب و خونده، مکاسبی که میپرسد چه سیگه، میگفت چه سخت گیری میکنی؟ این سنتی نیست. حالا این یک کلمه فرمودن نهی از اول حاشیه تا تهش میگیری میخونی. یه نفر تبریزی بود در دارالشفا مرحوم شد، درس اسفار امام میرفت، امام همش معقول میگفت، درس اسفار میرفت. خب اون دیگه همش اعتراض داره دیگه، معقوله و ارتباط با قضایای عقلیه. رفتم خدمت ایشون، اونم در حجره بود، ازدواج نکرده بود، هیکل بلندی داشت، مرد سالمی بود و خیلی آدم خوبی بود. رفتم خدمت ایشون گفتم یا شما تشریف بیارید حجره من، یا من میام اونجا حاشیه رو برای من بگو. روز نیم ساعت من میام خدمت شما، این حاشیه رو برای من بگو. شون تواضع کرد گفت من میام. خیلی خوب، روز نیم ساعت اون آقای تبریزی از دارالشفا میامد حجره بنده تیزیه بود، حاشیه میگو، حاشیه رو با یه نفر دیگه میگفت ما بارسه کن. یه نفر گیه بردیم باش ما بارسه کردیم که خونده بود. آخره های حاشیه اونجا اجزاء العلوم ثلاثه خیلی علمیت هم داره، یه جهات علمی در اونجا زیاده. اجزاء العلوم ثلاثه، همه علوم هر کدومش سه جز داره، اونجا بیان میکنه موضوع و محمول و همشه و فرانا. وقت از اجزاء العلوم رد میشد، آخره هاش که میرسه مواد عقیسه را ذکر میکنه، نه هیئتش. هیئت را آدم زود میتونه خودش جوش و جور کنه. مواد عقیسه که آدم میخواد یک صغرایی و یک کبرایی درست کنه، از چه ماده ای درست کنه که جور در بیاد؟ بنده دیدم اونجا که رسیدین نگوینده درست میتونه بیان کنه، نشنه بنده که هیچ نمیفهمه، که خودم باشم هر چی کنم نمیفهمه چی میگه. پنجشنبه و جمعه مرتب اینا بودن، در یک از این پنجشنبه ها رفتیم بالا، امام تشریف داشت، گفتم شما فرمودید همه را بخونی، این آخر هاش نمیفهم. لبخندی زد گفت که قرار این بود که اکثرش را بخونی، حالا دیگه بسه. اون وقت حلت لی الحجره، همه را قبول کردن، فقط این یه دونه را گفتن را مهمان اون صاحب حجره بشو، تا وقت این قبول شد اون وقت رسمن شما هم استحقاق پیدا میکنید در حجره بمانید. مال این مسئله. حالا تا اینجا بقیه شرا بموند که چند جهت سنتی ازش در میاد. یکی این است که اهل علم، طلاب محترم، اگر میخوان طلبه بشن باید صورت طلبگی به خودش بگیره، همه از اول تصمیم بگیرد به قصد این که قبام دراز باشد، نه علین داشته باشم، امامه داشته باشم، نه اینکه حالا بخونیم تا آخرش ببینیم که اگه دنیا زیر رو دارم میشم و نجارم اگر زیر رو نمیشم و معمول این نه این درست نیست. امامه ای که اون زمان محسرین محترم خواست یکی از گرفتاری هاشون حفظ امامه بود. حفظ امامه یکی از مشکلات مطلب برای طلاب و علوم دینیه اون زمان همش 300-400 نفر بود زمان ها شیخ. اون وقت این مشکل را الان های میگن گرفتاری داریم، اون موقع گرفتاریشون امامه بود. در روز عید نوروز بود دیر مرحوم رسول الله سعد این امور اجتماعی مدرسه منکول بهشون بود، آقایون سلاس مرحوم رسول الله حجت بود، مرحوم خونساری و رسول الله سعد اونا واگذار به این هرچه صلاح میدینی مدرسه های داره هر امتحان کن نکن فران. اونا هم قبول میکردن، کمک ای مالی هم میخواست بالخصوص مرحوم های حجت بیشتر کمک میکرد، کمک مالی، اما میگو من کار ندارم. اون وقت مرحوم رسول الله سعد روزی عید نوروز نشسته بود یه روز، من دارم طلبه بودم خب مجرد بود، رفتیم خدمتشون، یه نفر فرموندار بود بازنشست بود، فرموندار بازنشست و قم در قم خطاب کرد به آقای سعد، گفت حضرت آیت الله شما چرا انقدر زود پیر شدی؟ زود پیر شده بود، خیلی سنش نبود. فرمودن پهلوی پیرم کرد، پهلوی هم تازه رفته بود دیگه، میشد اسمش رو ببری، پهلوی پیرم کرد. کسانی که اینا متصدی مسئولیتن قصه میخورن، نه اینکه مقام است و کیف میکنن، نبوده. پرسید که چرا؟ فرمودن طلبه میامد بیرون برای خانوادهش از نانوای نون بگیره، امامه سرش بود، مامور دولت میامد میگفت جواز امامت کو؟ یعنی جواز امامه نداشت، میبردن توقفش میکردن، شهرداری شهربانی میبردن توقفش میکردن تا ببینن که کی مرخص. زن بچهش میرفتن خدمت رسول الله سعد، مثلا با آقامون رفتن نون بگیره، ما الان منتظریم نون بخوریم، او را گرفتن. اون وقت آیت الله سعد که یکی از مراجع و مرد متشخص طایفه صدری ها از دم علما بودن، بزرگان بودن، بعضی هاشم نخست وزیر عراق بودن فلان، همشون مهم بودن. این آیت الله سعد موقع که تلفن برداره، موقع تلفن خیلی کم بود، با مرجعیتش باید تلفن کنه برای فرون افسری که در شهربانی هست، شاید نماز نمیخوندن موقع، بگه خواهش میکنم که آش خلیپنا را مثلا از آزاد کنه، جواز امامش تا یه هفته درست میشه، باید خواهم برن اونجا با اونجا و فلان تا جواز امامه بدن. میفهمودن تا او را آزاد میکردن یکی دیگر میگفتن، یکی دیگر میامد دوارن به خدمت آقای سعد، زن بچهش، آقا من رفتن اون بگیره. اما این گرفتاری اینه میگن، اینه میگن، و ما های میگیم گرفتاری داریم، گرفتاری داریم، به نحو اجمال عرض میکنم نگیم این کلمه را اصلا درست کردن بده. گرفتاری او بود برای حفظ امامه در سنه 45، بنده خرم آباد بودم نزدیکی 2 سال به عنوان تدریس در حوزه اونجا که حاج آقاالله کمالوند با اجازه اصلاح بورژوازی اونجا تأسیس کرده بود، مدرسش رفته بود مسافرت مکه معظمه و فلان دین می آمد، بنده اونجا موقتا بودم تا بعدا میخواستم محلا، بالاخره 2 سال اونجا بود. حاج آقایسا بود که بزرگ آیت الله جزائری بهش میگفتن، پیرمرد بود، ایشون نقل میکرد میگفت یه حاج آقا بوتراب بود تقریبا از شاگردای شیخ بود، خیلی پیرمرد، زمان پهلوی فرمونداری داشت اونجا و فرمون فرما دو طرفه داشت، چون اونجا حساسیت دارد بیشتر مامورین و فرا میفرستند اینا. میگفت فرمون فرما برای من فرستاد که برو با آقای حاج آقا بوتراب بگو اما تا بگی. حاج آقا بوتراب چه یک سید محترم پیرمرد ملای همه چیز تمام. میگفت رفتم خدمت حاج آقا بوتراب، گفتم فرمونداری به من گفته شما امامت بگی، میای بیرون بی امامه بیا. این یه قدر فکر کرد، گفت من که نمیگیرم، من که نمیگیرم. میگفت آمدم گفتم به فرموندار، گفتم من امامه نمیگیرم. روز دیگه فرستاد گفت اگه امامه نمیگیرم پس از این شهر بره، از این شهر بره. ایشون تصمیم گرفت با زن و بچه بیرون خرم‌آباد تو سینه کوه‌ها الانم شاید باشد، اون موقع زیادتر بود، آلونک درست میکردن، اتاقا و سوراخ هم درست میکردن که تفنگ از اون طرف دفاع بکنه، اونجا میشه بزنه بکش هم دیگه بودن. میفرمودن که 2 سال رفت در اون سینه کوها با زن بچهش زندگی کرد، میامدن در شهر براش نون بگیرن، ماست بگیرن، برای اینکه اماماش را نگیره. بعد از 2 سال پهلوی را انگلیس ها بردن، حالا چرا بردن بمونه؟ میگفت همون فرماندار فرستاد پیش من که برو با آقا بگو که حالا دیگه بیا شهر. این هم تعجب دارد و هم استقامت دارد، هم گریه دارد. میگفت رفتن به حاج ابوترا عرض کردن که فرمانداری گفت حالا بیا شهر. ما نه یه دفعه گفت با عمو بیام، تمام. 2 دفعه گفت با عمو بیام، یعنی اگه بناس بیام من همینجا میمونم تا آخر عمر، این عمامه رو نمیگیرم. مسئله اینه، امامه دخالت ندارد، امامه را کاشف از آثار پیغمبر میدونن، مردم امامه به سر میبینن، مسئله هاستشون میفتد. مرحوم آیت الله عصام تقی خونساری رضوان الله تعالی نماز جمعه را واجبه اینی میدونست، در نماز جمعهش میگفت، میفهمودن هیکل اهل این تو خیابونا که رامنه یه نوع تبلیغ، نه حدیث میخواد نه روایت میخواد، همین این هیکل که رد میشه جای جمعیت، مردم یادشون میفتد، مردم توجه دارن، اما توجه به اونی که علامیت پیغمبر درش باشه، و اگه خلاف او باشد بدتر میشن دیگه، اون چنون را اون چنون تر میکنه. میفهمد هیکل این مکرر تجربه شده، یکی شهر نکرن. منزل ما یه وقتی 4 سیدون بود، والدم اونجا بود، مجرد بود، اما اونجا منزل که یه اتاق اون برای 4 مندون آسای مصطفی خونساری که تو علما مرحوم شد در مسجد میر، محله میر، اونجا ستیه میگن که حضرت معصومه سلام الله علیه اونجا وارد شده، اونجا نماز جماعت میخون، اونم منزلش اون وارد سیدون بود، داشت میرفت، منم مسجد فیضیه واسلا زنجانی نماز میخونم، هر روز نماز میخوندم میرفتم. این آسای مصطفی رفت، داشت جورتر میرفت، در 20 قدم فاصله من اندون بارش میرفت، تا 2 نفر با هم داشتن از یک جایی که عبور کردیم پی ندوز بود، دعوا میکردن، اون میگفت 5 تومن طلب دارم، اون میگفت طلب نداری. بعد یکی از اینا، حالا کدوم نمیدونم، یکی از اینا گفت آخه روز قیامت معلوم میشه که من طلب دارم یا ندارم. این که گفت از قیامت معلوم میشه، این یکی گفت قیامت کجا؟ واسه مصطفی رسید، گفت بنده خدا این هوی که تو میکشی معناش نیست که اصلا قیامت نی، آدم بمیره قیامت دیگه، ازا ما تبنا آدم قامت قیامتو شروع میشه به حساب کتاب دیگه، یه اونجا نه عملی هست، نه ثوابی هست، نه نمازی هست، نه توحیدی هست، نه نبوتی هست، حساب پس میده. قیامت معناش نیست که حساب تد بدن تا فریقون فی الجنه و فریقون فی السعیر. تا دید یه نفر سید امامه به سر آمده میگه این هو اینجوری کشه، فورا دستش رو دندون گرفت، من خودم دیدم خون در آمد، بنا کرد گریه کردن، 5 تومن در آورد انداخت پیش او، گفت 5 تومن قابل نی. این امامه به سر میاد میبینه اینجوری، اگر یک جناب سرهنگ یا سرتیپ بیاد این نمیگه تیر خدا یادم افتاد، اگر یه نفر دارا و سرمایه دار بیاد اینجوری نه، اگه این نفر رئیس جمهور بیاد بازم همین، اگه دشت واقعیه امامه به سر میبینه دستش رو من میانده دور، میگهتی من اشتباه کردم توبه کردم. این مصداق فرمایش آسلا خونساری آسلام تقی که هیکل اهل این یه نوه تبریقه، مکرر دیده شده که اینا 2 نفر نظام میکنن، یه آخون که میرسه فورا میگه الله مساله ده محمد و آنها شیطون نمیزه، اما در اون موقع اگه آخون نرسد یکی دیگه برسه نمیگه الله مساله، از خود نه پیغمبر یادش میفته نه اللهم نیش. و این شاهد این است که این هیکل دخالت دارد. پس در درجه اول محسنین محترم که تحصیل علم آمدن دکنن برای علوم دینیه، زی خودشون اینه، از زی خودشون خارج نشن، زیش عبارت اون است که مردم بگن این طلبه است، مردم بگن طلبه، مردم از طلبه بسون نمیاد. اگر یه وقتی از یه آخوندی خدا نکرده بدش میاد، ضد آخوندی را از او دیده بدش میاد. نه اینکه بگید علما بدن، خیلی کم اینجور اشخاص هست که عناد داشته باشد. این در اثر عمله، عمل انسان اگر چانچه مؤمن باشد، خود این لباس انسان را جمع جور میکنه، دعوا نمی کنه، فحش نمیده، نان وای نون داری بهش میده غضب نمی کنه، که صاحبا گوشت بد بهش میدن داد نمی زنه. اما اگر کرایه باشه هرچش می خواه مانی نداره، و این خودش یکی از آثار این لباسه. پس اینی که فرموده سنتی اول در درجه اول وارد حوزه می شد، سنتی وارد بشه که معلوم بشه این طلبه است. مکرر بنده اون زمانه که حجره بودم، بعض اون موقع البته طلبه ها کمتر بودن، بعضی از عوام الناس که می آمدن تو مدرسه آه سرد از دلشون میکشیدن، میگفتن ای کاش ما هم طلبه بودیم. یکی از رفقامون مرحوم شد، طلبه نبود، بعضا هم طلبه شد، سید محترم خوبی بود. ایشون میگفت من شاگرد دوافروش بودم، یه روز آمدم من سیفیدیه، اون زمان 60 سال پیش از این، دیدم یک طلبه ای هست که آتش کردن رو میچرخونه، این سموار کوچولو داره، او را به آب بجوشه چای درست کنه. میگفت تو دلم گفتم ای کاش من آتش این آتش کردن بودم، برای این طلبه چای درست میکردم. این معنای طلبگیه که روحیه مردم، روحیه مردم با اون کسانی هستن که شکل دینی به خودشون گرفتن. ارتکاز مردم دینداریه، بی دینی نی. اگر ما مرحوم رسول الله از ماه بروجردی رضوان الله تعالی گاهی موعظه میکرد، میفهمود که اسلام به منزله قطار آهنه، قطار خط آهن که میره دا. این قطار آهن که میخوان را بیندازن، یه اتاق کوچولو هست جلوتر تند و تند میره. ببینه سر راه این ریل ها را که کشیدن، کلوخی سنگی چیزی نباشه، اگه یه دنه کلوخ باشد چپه میشد، همه مردم رو میکوشه. این جلو تا همیشه رسمشون اینه، تصفیه میکنن که اون عقبی یه خاص جمع میاد. میفهمدن اسلام حکم قطار آهن را داد، ما مانع نشیم و کلوخ نشیم و سنگ نشیم، خود اسلام پیش میره. خود اسلام پیشرفتش به همین است که ما بر ضد عمل نکنیم، نه های بگیم مثلا همچه اون گفتن تنها وجود لفظی. حضرات حکما گفتن از عف وجوداته، اون چندون اثری نداره لفظن آدم حرف بزنه، اما اونی که واقعیت داره این است که خار سر راه را باید بردارن. عملا هر کی، هر آخوندی، هر طلبهی، هر محصری، هر مدرسی میبینه بفهمد در این که این برای خدا داره کار میکنه، قهرن خدا یادش میفته. مطالب در این قسمت ها زیاده. پس سنتی یکیش این است که از زیگ طلبگی انسان خارج نشد. دومیش نست که ایراد نگیرد اگر امتحان میکنن، نگد ممتحنین. من چون گاهی مورد چیز هم میان میپرسن میگن، یک کسی آمد یه مسئله پرسید، گفتم شما خواهد امتحان نهادی؟ گفت این شورا پدر من را داره برد. گفتم تو پدر شورا را داره بردی نه شورا، برای خاطر اینکه شورا میگه تو باید امتحان بدی، اگر امتحان قبول شد اسمت را مینویسن در مثلا آثاری داره، و اگر نه اما شما که درس نخونده. پرسیدم چی میخونی؟ گفت مکاسب. گفتم قبل از مکاسب چی خوندی؟ گفت سمدیه. سمدیه خونده پاش طرف مکاسب شیخ، بعد هم میره اسمی چی میکنه که من مکاسب میخونم. اونم ممتحنین هم خواهد نمیزد بیدینی بخرج بزن که بیان قبوله دروغکی، باید که این مقدار حالا تخفیف داده است. حوزه علمیه، شورای مدیریت، مدرسین محترم در مسئله امتحان تخفیف دادن. سابقه اونجوری که زمانی که ارشد امام فرمود یک کلمه میری از اولش تا تهش میخونی، اونجوری باشه که یک نفر همه زیر قلبری میشه، یک نفر بر نمیاد، همه در میره. الان را سباکش کردن برای آسان‌تر که زودتر این بفهمه طلبه است. اما یه مطلبی غیر از نظم سوری حوزه و برای امتحان دادن و اسنویسی و قبول اینا، یه مطلب واقعی هست. ما فردا پس فردا همیشه که در حوزه نیستیم، پیش آمد میکنه، ازدواج میکنه، بچهش میشه، نمیتونه میره جای. مردم توقع دارن از ما بپرسن حلال چیه، حرام چیه، کی محرمه، کی نامحرمه. از ما دیگه نمیپرسن رئیس جمهور امریکا بالاتر یا فرانسه، میگن چه کار هر کی بالاتر بالاتر به ما چه. اما مسئله حلال و حرام میپرسن، مسئله این که چی حلاله چی حرامه، کجا محرمه کجا نامحرمه. اینها را آدم در زمان تحصیلش یاد بگیرد. لمعتین را از اول طهارت تا آخر دیات یک دوره مرتب بخوند، مرتب مباحثه کند. اگر حالا با فرض امتحانم داده قبول شده، خودش میدوند که همه را نمیدونه. اگر اینجوری کرد، این زیگ طلبگی به خودش گرفته و اون وقت ایرادم نمیگیرد که شما چرا اینقدر سخت گیری میکنه. باید دعا کنه بگه خدا پدرتان بیامرزه، شما میگید دوباره برو بخون، دوباره بخون، تشدید میشه. باید دعا کنه برای اونا، نه اینکه بگید که پدر من رو دروردن. اینجوری درست نیست. اون وقت روی این زمینه اینم مطلب دوم سنتیه. مطلب سوم سنتی استفاده میشد که ممتحنین هم باید که سختگیری کنن، یعنی نبی من رو سختگیری های ایراد بگیرن. همون مقداری که او داره ادعا میکنه من خوندم، اون مقدار از بپرسن میدونه یا نمیدونه. و اگر بنا باشه که همون یه بسم الله الرحمن بگه درسته، قبوله، این درست نیست، یعنی اونا خیانت کردن. و امام برای یک کلمه همه درستن گفتن درسته، برای یک کلمه فرمود از اول معلوم شد اون موقع همیشون متسلب بود در امور کارهای خودش، که برای یک کلمه گفت می از اول حاشیه تا ترش دوباره میخونی. اون وقت اینم اینجوریه که سنتی معناش نیست که هم متعلم هم معلم، هم متدرس هم مدرس، هر دو بر طریق سنت طلبگی یاد بگیرند و یاد بدن، و الا مسامحه کاری کنند و اینا فورا قاضیش قرار بدند و اون یکی فورا چی بشد و اون یکی چی بشد و وردار کتاب بنویسد و براش بنویسن که این کتاب کتاب خوبیه و با اینکه مطالب غلط زیاد دارد، مؤلفه مصنفه. اینا همه باید تا اینجا که عرض کردم سنتی معناش اینه. و حالا بقیه سنتی ها را اگر زنده موندیم هفته دیگه عرض میکنیم. امیدوارم انشاءالله خداوند به همه ماها و که ما از اعوان انصار امام زمان خودمون رو معرفی کردیم، همه ماها را حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه شریف به ناصر بودن و معین بودن و بیان احکام جد الان اسلام قریب. خیال نکنید انقلاب شده، انقلاب شده، مردم بیشتر مثلا نمیدونن، بیشتر در بندش ده. یک جمله نقل کنن که مردم بازیشون جوریه. از آیت الله عاشق جواد تبریزی نقل کنن، چند سال پیش ایشون تو درسش فرموده بود، گفته بود اون وقت ایشون خان مثل همون طلب اگه کتاب زیر بغلش پیاده میاد پارسه حالا یا کم بیار معمولی. گفت تو کوچه می آمدم دیدم که یه نفر طرق می کوبد، یکی دیگه هم داره که طرق می یخسه. بهش گفتم آخه چه اینجوری می کنی؟ گفت آخه جمهوری اسلامی یخم. جمهوری اسلامی معناش نه که بدن و بکوب برس، یا معناش نه که برای احکام. این ایشون از ایشون را کردن چند سال پیش پیشمنده تو درسش. گفته و من می آمدم گفتم تو چرا می زنی و می کوبی اون چرا می زند و می یخسه؟ گفته بود آخه جمهوری اسلامیه. ما خیال میکنیم جمهوری اسلامی یعنی نفهمی. جمهوری اسلامی امام کراراً فرمودن که اکتفا نکنید، دلتون را خوش نکنید بگید جمهوری اسلامیه. اول مطلبه، اول کاره، مکرر را میگو اولش این است که باید حکومت درست باشد تا آدم بتواند احکام خدا را. مکرر ایشون در همین مدرس ذکر میکردن زمان طاغوت، میفهمودن این دولت اگر روزی نیم ساعت این رادیو را در اختیار تعبیریشون بود در اختیار آخوندها بگذاره، آخوندها حقایق اسلامی را در نیم ساعته روزی نیم ساعت بیان بکنن، مردم اینجوری خراب نمیشن. الان همه اختیار دست آخونداست، حقیقت اسلام بیان نمیشه، همش دنیا، همش اقتصادیات، همش اشتغال، همش شاغل، همه مشغول، همه از این چیزا. اون وقت اینا همه علامت این است که ما توجه پیدا نکردیم، برای اینکه مسئله انقلاب مقدمه است. این اولین مقدمه، مثل مقدمات نماز میگن شش تاست، اولش طهارته. اما نماز نیست که، طهارت از حدث، طهارت از خبث، قبله شناسی، بخش شناسی، اینا مقدمه است. نماز یه مطلب دیگریه. اون وقت روی این زمینه انقلاب یعنی حکومت جور مبدل شده به حکومت عدل، خب حکومت عادل باشد که کافی نی، مردم باید درست باشند. مگه امیرالمومنین عادل نبود؟ همش جنگ بود با مسلمان ها. امام میفهمونن که در تمام کتاب ها شما بگردید اون 5 ساله خلافت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب یک وجب زمین نگرفته. بگن توسعه داده من مملکت، من مالک اسلامی را توسعه داده. ایشون میفهمونده است همین هایی که میگن مسلمان ها اینا را باید درست کرد. همینه که درست بشه بعد وقت سرایت کنن، نه اینکه کشورگشایی کنیم و بگیم اونجا هم خب کشورگشایی شده، اما که مردمانی که در این کشورها زندگی میکنن آشنای به احکام اسلام نیستن. باید که آشنا کردنش با ماست. ما هم باید در درجه اول زی طلبگی داشته باشیم که از ما بپذیرن و زی طلبگی یکیش نیست که عرض کرده، و ما بقیه چیزها انشاءالله اگه خداوند توفیق مرحمت کرد دنده موندیم و مانعی نبود در هفته آینده عرض نکنیم. خدایا همه ماها رو از اعوان و انصار امام زمان قرار بده، عاقبت همه ما را ختم به خیر بفرما. خدایا گوینده و شنونده را ماخذ به وسیله این گفتن و شنیدن نفرما. خدایا ائمه علیهم السلام و اهل بیت عصمت را شفعای ما قرار بده. روح پرفتوح امام رضوان الله تعالی علیه که این میدون را باز کرد که آدم بتوند حکم خدا را بیان بکند با ارواح طیبه طاهره معصومین محشور بفرما. و صلی الله علی محمد.